بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها آیان، همراهان بزرگوار در شرح و تبیین صحیفه کامله سجادیه. توفیقی است در این ایام بسیار فرخنده ماه شعبان، دعای 44 امام زین العابدین رو در صحیفه پیگیری میکنیم و الان هم در ادامه فقرات پیشینی که مطرح شد به این قسمت رسیدیم که وجود مبارک امام میفرماید و نراجع من هاجرنا. در حقیقت همان گونه که اشاره شد، امام در قسمت پیشین به مسائل مالی اشاره فرمودند. طبیعی است که بخشی از دین و دیانت و دینداری اموراتی است که سر و کار با مال و تصرفات مالی و اقتصادی دارد و در ماه مبارک رمضان هم اهمیت و حساسیت ماجرا بیشتر و به طور کلی در مسیر تقوا حرکت کردن لازمه آن این است که در امورات مالی و اقتصادی هم انسان مسلمان عقب ماندگی نداشته باشد و انجام وظیفه کند، به خصوص این که مسائل مالی طبعاً اموری است که تا حد بسیار زیادی انسانها رو گرفتار می کند و آدمیان یه کوتاهی هایی و سستی هایی و قاعدتاً در این مسائل از خودشون نشان می دن. لذا فرمود این توفیق را از خداوند می خواهیم که بتوانیم اموالمون را خالص کنیم از حقوقی که دیگران دارن و پاکیزه کنیم مالمون را با پرداخت حقوق الهی مانند زکات، که و الا نشان می دهد اگر پرداخت نشود دناست و ناپاکی در مال واقع خواهد شد. توضیحات لازم رو دادم، از اینجا اشاره می کنم که وجود مبارک امام وارد فضای دیگری میشن، یعنی از این قسمت در طی چند جمله و یک گزاره های پیاپی که میاد به یه فضای فراتری امام اشاره میکنند، یعنی ورود میکنند به مسائل اخلاقی که نتیجه اون در روابط اجتماعی است. اما چه اخلاقی؟ اون سطحی از اخلاق و مستوایی از اخلاق رو که خود وجود مبارکشون در دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه گستراندند، یعنی مکارم اخلاق، چیزی فراتر از متعارف و هنجار معمول اخلاق که نما بعثت و لأتمم مکارم الاخلاق. سخن زیبای نبی رحمت است که همانا من برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق رو به قله نهایی برسانم. امام در اینجا فراتر از سطح معمول اخلاق به مکارم اخلاق در طی چند جمله اشاره می کند. فرمود و ان نراجع من هاجرنا، و اینکه مراجعه کنیم ما با کسی که هاجرنا. خب فرصت بسیار خوبی است ماه مبارک رمضان که پاره از کدورت ها یا پاره از سردی ها به گرمی بدل شود در این ماه. فرمود این که ان نراجع، نراجع از ماده مراجعه، مراجعه معاوده یعنی عود و بازگشتن و سرکشی کردن. هاجرنا از ماده هجرت میاد، هجرت به معنای فاصله گرفتن از یه مبدعی و جدایی است. مضمون سخن امام این است که از خداوند این توفیق رو میخواد و وفقنا، ما رو موفق بدار که کسانی که از ما فاصله گرفتند، دوستان، عزیزان، کسان، مسلمانانی که از ما فاصله گرفتند، ما به آنان مراجعه کنیم و ما رفتار متقابلی رو با آنها انجام ندهیم. خب اشاره کردم بالاخره اگر یک کسی از انسان دوری می کند، ما قائل به اون نیستیم که بگوییم کلوخ انداز را پاداش سنگ است، حالا باید یه برخورد تندتری را با اون نشان بدیم که جای خودش بنشیند. نه، حداقل این است که میگیم خب حالا همونی که فجزا و سیعتن سیعتن مثل ها، بالاخره اون این چنین کرده است، ما من چنان کردیم دیگه، اون بیتوجهی میکند، ما هم بیتوجهی میکنیم، یعنی یه رفتار پایا پای را انجام میدیم. امام میفرمان خیر، این شرایط اهل تقوا و رفتار اهل تقوا نیست و منش اهل رمضان نخواهد بود، بلکه اگر کسی از ما فاصله گرفته است، این فرصت فرصت بسیار مناسبی است که ما به او سرکشی کنیم، ما به او مراجعه کنیم و نگذاریم که این روابط در سرمای زمستانی بماند، بلکه تبدیل کنیم به رابطه گرم تابستانی بهاری و این روابط رو مجدد بازسازی کنیم که از مظاهر و مصادیق مکارم اخلاق است. فرمود و ان نراجع من هاجرنا، دوم و ان ننصف من ظلمنا، و خدایا از تو توفیق می‌طلبیم که به انصاف رفتار کنیم، هرچند با کسی که به ما ظلم کرده است. بسیار نکته مهم به تکان دهنده و جدی و حساسی است. خب این منطقی است که در قرآن می‌بینیم و خداوند سبحان مسلمانان رو دعوت به آن می‌کند، انصاف در عمل. اینکه اگر بناست با هر کسی معامله‌ای رو انجام بدن، جانب انصاف و عدالت رو رعایت کنن، ولو با دشمن، ولو با ظالم. اگر کسی به ما ظلم کرده است، ما بناس پاسخ اون رو بدیم، از چهارچوب انصاف خارج نمیشه. یعنی در همون جا هم انصاف ورزی رو امام از خداوند میطلبد بر اساس آموزه های کلام الهی. دقت بفرمایید، ابتداعا منطق این است که ادفع بالتی هی احسن و سیئه فاذا الذی بینک بینه عداوه کانه ولی حمیم. چقدر زیبا قرآن مطرح میکنه، اگر شما آمدید بدی و زشتی و ظلم رو حتی با شایستگی و پسندیدگی و حسنه پاسخ دادید، نتیجه آن میشود کسی که بین شما و بین او عداوت و دشمنی است، تبدیل به دوست، دوست مهربان و صمیمی و یک رنگی برای شما خواهد شد. خب این یه امر مسلمی است که این وعده خداوند واقعا محقق میشه. عزیزان من، شکل میگیره اگر انسان واقعا طبق این دستور و الگوی الهی و قرآنی عمل کند. بدیهی است البته اینجا مراد اون ظالمان خونریز سفاک نیست، نه، همین رفتارهای اجتماعی که ما داریم در عالم خویشاوندی، در عالم دوستی، در روابط همسایگی، در روابط شهروندی که ستمهایی رو در حق هم میکنیم. امام این موارد رو متذکر میشوند که روشن است. و روش همان روش قرآنی است. و باز دقت بفرمایید، این که بارها اشاره کردم، این آیه از نابترین و برجسته ترین آیات و شریفه قرآن است که افتخار مسلمانان است. خدای سبحان به مؤمنان می‌فرماید که به مسلمانان مخاطبان قرآن، لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، نکند بغض و عداوت و دشمنی با جماعت و کسانی موجب آن شود که در رفتار با اونها جانب عدالت و انصاف را از دست بدید. اعدلوا، با دشمنان و بدخواهان به عدالت رفتار کنید، این به مرز تقوا نزدیک است. هو اقرب للتقوا، اگر با دوستان و کسان و آنها که سر مهرورزی داریم با عدالت و انصاف رفتار میکنیم، که این طبیعی است، این که عین وظیفه است که باید عمل بشه. اما اگر با کسانی که با ما سر خوشی نداشتند و سر محبت نداشتند، سر ناسازگاری و عداوت داشتند، توانستیم با انصاف و عدالت رفتار کنیم، این رو قرآن می‌فرماید که هو اقرب للتقوا، این نزدیکترین رفتارهاست برای رسیدن به اتصاف به مرحله تقوا. و امام الان این جمله رو مطرح می‌کنند. بالاخره رمضان است و صیام و رسیدن به کوی تقوا، و لعلکم تتقون. فرمود و ان ننصف من ظلمنا، به این که ما با انصاف برخورد کنیم، به انصاف بدیم به اون کسی که به ما ظلم می کند و ستم روا می دارد. سوم، این دو نکته که عرض کردم، اینها دیگه در همون مستوای بلند مکارم اخلاق مطرح میشه. و ان نسالم من آدانا، به این که ان نسالم من آدانا، نسالم از ماده مسالمه می آید، مسالمه از سلم، سلم به معنای سازش و صلح. خب می دانیم از ریشه های لغتی که از اسامی مسلمانان قرار میگیرد که اسلام و مسلمانی است، همین است که اسلام آیینی است که انجنه للسلم فجنه لها. بالاخره این تمایل به صلح و و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دیدید یه جایی کدورتی است، آشوبی است، درگیری است بین دو گروه، دو کس از مسلمانان، نمی توانید بایستید و تماشا کنید، برخیزید به سوی صلح، اینها رو فرا بخوانید و آدم صلح رو بینشون ایجاد کنید و اصلاح ذات البین کنید که از سالی نماز و روزه فضیلت بیشتر و فراتری در نزد خداوند دارد. منطق و نگرش اسلام عزیزان صلح است، نه جنگ. بالاخره به نظرید که من صلح بهتر ز جنگ، این منطقی است که در آیین اسلام به مقتضای ماهیت اسلام وجود دارد. سلم نقطه مقابل چیست؟ حرب. امام در اینجا می‌فرماید که ان سالم من عادانا. خدایا این توفیق رو به ما بده که ما سر سازش و صلح داشته باشیم، هر چند با کسی که عادانا، او سر دشمنی با ما دارد، او خوی دشمنی داره، عداوت با ما میکند، اما ما با او سر مهرورزی میکنیم و سر سازش داریم. خب این خیلی از ذهنیت ها رو به هم میریزد عزیزان، این توصیه امام و این توفیقی که وجود و مبارکشون از خداوند طلب میکنن، یعنی روش رو برای رسیدن به قله های تقوا به اتصاف به صفت صائمان حقیقی نشان میدن و راه رو مطرح میکنن که همین است، با همه دشواری هایی که ممکنه هماهنگ با نفسانیت انسان و تمایلات درونی آدمی نباشه این شیبه ها، و انسان دوست داشته باشد که محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و الجروح و قصاص. میبینید اینجا ماجرا چیز دیگریست، البته توضیح و تبصره ای داره که اون خیلی مهمه. پس مجدد تا همینجا عبارت رو نگاه کنیم، سومین تعبیر اخلاقی امام رو اینه که ان سالم من عادانا. خدایا این توفیق رو به ما بده که ما مصالحه کنیم، ما به صلح رفتار کنیم با آن کسی که با ما به صلح رفتار نمی کند و سر جنگ دارد، با ما به خصومت رفتار می کند. عادانا عداوت و دشمنی نشان می دهد. اما کاری رفتاری بکنیم طبق آیه شریفه که عرض کردم که بتوانیم این دشمنی رو، این تیزی رو به کندی بدل کنیم و به سازش و محبت و مهربانی بدل کنیم. ان سالم من عادانا. خب در این نکته توصیه‌های فراوان داریم، یعنی در متون دینی بسیار این به عنوان هنر مسلمان مطرح است که بتواند عداوت‌ها رو به محبت، تیزی‌ها رو به کندی و روابط قهرآلود رو به روابط مهرآلود و مهرنگیز بدل کند. این دیگه دنیا دنیا مطلب و روایت داریم که من به همین مقدار بسنده می‌کنم و زمان رو رعایت می‌کنم. ان سالم من عادانا. اما اینجا اون تبصره‌ای که عرض کردم میاد که بسیار مهم و تعیین کننده است. هاشا من عودی فیک ولک. هاشا کلمه استثناست، یعنی الا، مگر. پس به ما توفیق بده که ما به صلح و سازش رفتار کنیم، هر چند با کسی که با ما دشمنی می‌ورزد، خصومت می‌ورزد. اما امام فهمن مگر، پس اینجا دیگه مشخص میشه که یه قاعده ای داره این کار. مگر من عودی فیک ولک، مگر آن کسی که دشمن میشود و دشمنی میکند با ما، اما دشمنی اون فیک ولک، در تو و برای توست خدایا. فیک ولک، فیک یعنی در خدا. خب در خدا که یعنی در دین خدا دیگه، یعنی در راه خدا دیگه، فی سبیل الله، در دین الهی، فی دین الله. لک هم یعنی دشمنی برای خدا، یعنی به خاطر خدا با ما دشمنی میکنند. اون لامش لام لعجله است، یعنی به خاطر خدا با ما دشمنی میکنند. ادامه میدن امام که من خواهم گفت انشاءالله فانه العدو الذی لا نوالی. حالا خواهم گفت در ادامه. خب امام اینجا فرمودن که خدایا به ما این توفیق رو بده که ما از سر صلح وارد بشیم با کسی که با ما خصومت و عداوت نشان میدهد. اما یک بار میفهمن مگر نه، کسی که با ما به خاطر دین تو خصومت میورزد، یعنی به خاطر دینداری و دینورزی با عقاید ما دشمنی میکند و میجنگد با ما به خاطر اعتقادات توحیدی ما، به خاطر اعتقاد ما به نبوت ما، به خاطر اعتقاد ما با امامت ما، اعتقاد ما به جهان واپسین ما، با ما دشمنی میکند به خاطر اینکه ما بندگی تو رو میکنیم، طاعت تو رو داریم، طاعت اولیاء تو رو داریم. لک. خدایا اگر چنین کسی باشد که با ما دشمنی کند، ما سر سازگاری با او و صلح با او نداریم. هاشا من او دیه، ما چنین خواسته ای را از تو میخواییم که توفیق داشته باشیم، اما ورای اون کسانی که دشمنی اونها در امر دین، به خاطر دین و مخالفت ستیزگری و دشمنی به خاطر دین ماست نه شخص ما. همان که هازان خصمان اختصمو فی ربهم، قرآن میگه این دو خصم رو که میبینید اینها به خاطر پروردگار دارن با هم خصومت میکنن، که شأن نزول اون رو پاره‌ای از مفسران بالاخره رویارویی و مقابله امیر مؤمنان علی علیه السلام و عمرو بن عبدود میدانند. خب اینجا نکته بسیار مهمی است که من متوقف میشم و این بحث رو توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. گویا امام تفکیکی به عمل میارن، جایی که کسی با ما دشمنی میکند اما این دشمنی به خاطر منافع شخصی و مباحث شخصی ماست و او، یعنی در یه فضاهایی که میبینیم، من یه مقداری مطلب رو سعی میکنم عرفی تر بگم خدمت دوستان. فرض کنید در یه فضای خانوادگی بین برادریست، خواهریست، نمیدانم عمویست، عموزاده است، خاله است، دایی است، بین یه فضای کاری در بین مسلمانان متدینین، بالاخره کسانی که مسلمانن در یه جامعه اسلامی عرض میکنم، بین همسایه است، بین همکاران است، اینجا ما یه عداوتهایی رو میبینیم، یه کسی با ما بالاخره این جفت نشده است، این ستاره اون با ما یکی نشده، نزدیک نشده، لذا میبینیم مثلا سر عداوت ما دارد، از ما خرسندی نداره و حالا به هر دلیلی که هست نسبت ما عداوت نشان میده، نسبت منافع ما ستیزه میکند، در جمع پاسخگویی تند به ما میکند، عتاب میکند، خشونت میکند، پرخاشگری میکند. میبینیم که با منافع ما ستیزه میکنه، جایی اگر بتواند زیراب بزند زیراب ما میزند و این مطالب رو میبینیم. اما تو چنین فضاهایی است، یعنی انسانی است مثل ما مسلمان اما دچار نفسانیت هایی است که بدین شیوه و شکل با ما عمل میکند و این رفتار رو نشان میدهد. فرمایش امام قسمت اول مربوط به اینجاست که و ان نسالم من آدانا، خدایا در یه چنین شرایطی اگر که احیانا یه مسلمانی است که با ما عداوت و دشمنی میکند به هر دلیل شخصی که دارد، اما دشمنی او به خاطر شخص ماست، به خاطر اینی که موفقیت های ما داریم، خب حسادت موجب میشه که دشمنی میکند، به خاطر پیشرفتایی است که ما در یه مسائلی داریم، به خاطر اینکه در جامعه موقعیت بهتری برای ما پیش اومده است، یا امتیازاتی که به هر حال ما داریم توان رواداری این امتیازات رو نداره، زیاده خواهی دارد، هرس دارد، حسد دارد، کبر دارد، عجب دارد و یه مسائل این چنینی میشه که این عداوت ها رو در یه جمع خانوادگی و اجتماعی و کاری در یه فضای جامعه خودمون با ما نشان میدهد. اینجا توصیه امام است که اگر کسی در حیطه منافع شخصی با ما دشمنی میکند و بحث شخصی است نه بحث اعتقادی و دینی و پای خدا و دین و دیانت در میان است، اینجا همان است که امام از خداوند می طلبد که این عداوت ها رو با محبت پاسخ دهد. این که ما از سر صلح وارد بشیم، این که ما از سر سازش وارد بشیم و همان بشود که خداوند سبحان فرمود فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم، قطعا این رفتار ما نشان میده که مؤثر خواهد بود و این سوء تفاهم ها رو رفع میکند، دشمنی ها رو بر میدارد و رفتار شایسته ما موجب بالاخره به خدا آمدن چون این کسی میشود که با ما حسن رفتار ندارد و بسا نکاتی در ذهن او ممکنه وجود داشته باشد. اما قسم دوم، جایی که دشمنی و عداوت به خاطر دینداری است، به خاطر خداست، یعنی یک کسی است که چون من مسلمانم با من عداوت نشان میدهد، یک کسی است که اساساً بغض قرآن در دل اوست، من که اهل قرآنم با من بغض ورزی میکند و دشمنی میکند با من به خاطر عقیده من، به خاطر مسلمانی من، به خاطر باورهای من، جسارت میکند، توهین میکند، گستاخی میکند و دشمنی نشان میدهد، کاملا فیک و لک خدایا، یعنی در مسیر دین در راه دین توست و به خاطر توست، چون من بندگی تو رو میکنم، لذا چنین عداوتی رو به من و چنین دشمنی رو به من مبذول میکند و نشان میدهد. خب اینجا جاییست که امام دیگه استثناء میکنن، میگن هاشا من اودی فیک ولک، با دو جمله خیلی عجیب، فیک ولک که توضیح دادن بیان میکنن، فانه العدو الذی لا نوالیه، دیگه در اون صورت این دشمن دشمنیست که هرگز ما با او مبالات نمی کنیم و دوستی نخواهیم داشت. ولحزب الذی لا نصافیه، و اگر گروه بود، این یه گروهی هستن، یه جماعتی هستن که لا نصافیه، صافاه ای اخلص الود، یعنی محبت خالصانه نشان دادن. دیگه اینجا ما محبت خالصانه و بیباکانه نشان نمیدیم هرگز، اینجا جاییست که جای مهرورزی و محبت نیست. خب ملاحظه میفرمایید که یه مرزبندی دقیقی رو وجود و مبارک امام سجاد نشان میدن، که عزیزان استحضار دارید اگر به دقتی بیشتری بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، این همان است که در متون دینی از آن با ادبیات و تعبیر تولی و تبری یاد میشود. بله اینجا دیگه جاییست که ماجرا فرق میکند و اصل زمینه کار رو هنگامی که نگاه میکنیم در کلام الهی باید بجوییم. آیه چهارم سوره مبارکه ممتحنه از مجموعه آیاتی است که این نکته رو و این مرزبندی رو و مبنای سخن سید و ساجدین رو خداوند سبحان در کلام خودش بر ما نشان میده. آیه بسیار زیباست. لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، برای شما مسلمانان یه اسوه و یه الگوی زیباست در ابراهیم و کسانی که با ابراهیمند. از قالو لقومهم، که ابراهیم و اون کسانی که ابراهیمی بودند گفتند به قومشان، انا برعا منکم و من ما تعبدون من دون الله، ما از شما و از آنچه جز خدا عبادت میکنید و پرستش میکنید فاصله میگیریم و براءت داریم و بیزاری میجوییم. من دون الله کفرنا بکم، ما به روش و رفتار شما کفر میورزیم و همراهی با شما نمی کنیم. و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا، و بین ما و بین شما نمیتواند دوستی باشد، عداوت و بغضاست، مرزهاست که مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، یه مرزهای اعتقادی است که همان گونه که شما با دشمنی می‌ورزید با ما و باور ما و رفتار ما و روش دینی ما هم می‌پذیریم که این دشمنی حاکم است و باید همین گونه رفتار کرد. حتی تؤمنوا بالله وحده، دشمنی ما به خاطر شما به خاطر خداست، به تنهایی خدای یکتاست، اگر برگردی که دشمنی در میان نمی‌بینیم و چون که این رنگ از میان برداشتی، موسی و فرعون کردن داشتی، ماجرا چیز دیگری میشه. تمام بحث اینه که عداوت ریشه اون فیک فلک باشد. خب الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفلن نلج، ادامه آیه که اون مورد خاص رو مطرح میکند که الان محل گفتن اون نیست. این رو در آیات متعدد قرآن به دلیل حساسیت من تأکید میکنم عزیزان خانم ها آیان، چون گاهی متاسفانه وقتی که ما در این جهت اون دقت لازم رو نداریم، القاء میشه به ذهنمون، بحث پررنگ کردن هی محبت و صلح و دوستی و مهربانی و اینها میاد، بعد میبینیم که مع الاسف دیگه تمام باورها، تمام هنجارها، همه چیز به گونه ای زیر سوال میرود که در کنار کسانی هستیم، روش زندگی کسانی رو داریم، متاثر از کسانی هستیم که دقیقاً آنانند که ابراهیم داره مشخصشون میکند. به تمام معنا در تقابل با دین، روش و افکار و عقاید ما و در مسیر برفکنی و در مسیر بنیانفکنی باورهای ما هم گام برمیدارن. ببینید این آیه، من الان سوره ممتحنه رو گفتم، آیه پایانی سوره ممتحنه رو هم این آیه چهارم بود، پایانی رو هم بخونم. لا تجد قوما، پیامبر نمییابی کسانی را، که یؤمنون بالله و الیوم الاخر، که اینها ایمان به خدا آورده باشند و ایمان به جهان آخرت داشته باشند، اما یوادون من حاد الله، با کسانی که با خدا دشمنی میکنند و با رسول خدا و رسوله و رسول خدا دشمنی میکنند دوستی کنند. یعنی نمیشه کسی ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به جهان آخرت داشته باشه، اما با کسانی که ایمان به خدا ندارند، ایمان به جهان آخرت ندارند و دشمنی با خدا، فیک و لک، برای خدا و در راه خدا و به دین خدا می کنند دوستی کند. حالا اینجا اوج می گیرد. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ولو این کسانی که دشمنی می کنند برادرانشون باشند، فرزندانشون باشند، اینها پدرانشون باشند، عشیره و خیشاوندانشون باشند، این کسانی که این شیوه رفتار رو دارند و به این حقیقت تولی و تبری رسیدند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینا کسانی هستند که خدا ایمان رو در جانهای اینها ثابت و راسخ کرده است و ایدهم به روح من، و اینها رو تأیید کرده است به اون روح تقویت شده خودش، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار، اینا ساکنان حقیقی بهشتند، خالدین فیها. بس چقدر زیبا هی فراتر میرد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از مسیر چنین مهر و ورزی و عداوتی به جایی رسیدن که رضی الله عنهم و رضوا عنه، به یه ترازی و رضایت دو سوی خدا از آنان راضی، آنان از خداوند خرسند و خوشنود، و اوج کار اولئک حزب الله، حزب الله به معنای واقعی اینهان، و الا ان حزب الله هم المفلحون، و در حقیقت این حزب الله هست که فلاح و رستگاری از آن اوست. خب این مطلب بسیار مطلب مهمی است عزیزان در قرآن. ببینید در روایات داریم امام صادق علیه السلام میفهم من احب لله و ابغض لله، کسی که برای خدا محبت میورزد و برای خداوند بغض میورزد. تأکید میکنم من احب لله و ابغض لله و اعطا لله، و برای خدا عطا میکند، فهوه ممن کمل دینه، این از کسانی است که دین او کامل است و به کمال دینی رسیده است، یعنی راه تکامل دین رو محبت و عداوت، حب و بغض، حب و بغض، کل من لم یحب و لم یبغض علی الدین، اینم از امام صادق است، اصول کافی است روایات، کل من لم یحب و لم یبغض علی الدین فلا دین له، کسی که حب و بغضش بر مدار دین نیست، بر مدار منافع شخصی است، دین ندارد. فرمایش امام سجاد رو خوب دقت بفرمایید. اینو پیامبر فرمودن اوثق اورل ایمان، محکمترین دستگیره و عروه الوثقای ایمان، الحب فی الله و البغض فی الله، محبت برای خدا و در راه خدا و بغض در راه خدا، این دو مکمل همند، کنار هم مطرح میشن در آموزه ها، کاملا روشن و زیبا. وقتی کسی اومد خدمت امام و معذر مبارک که حضرت باقر یا صادق بود رسید و دیدن که پاهای آزرده ای دارد، مثلا زخمی دارد، و فرمودن چرا اینطور شدی؟ گفت آقا از فلانجا از راه دور اومدم و این شطور من نالان بوده، ضعیف بوده، پیاده اومدم، خیلی آزرده شدم و این حال روز و پای ما و بدن ماست، و حال انقلاب روحی داشت. امام فرمودن چرا این حال رو، چرا متأثری؟ گفت فکر میکنم با خودم که گذشته خودم رو میبینم، یا بعضی از حالات خودم رو میبینم، باز میبینم که اینطوری مثلا نسبت به شما دوست میدارم، به عشق شما این راه رو اومدم که خدمتتون برسم، یه مقداری حالات خاصی در روح و جانم دست میداد. امام تبسم میفرمودن، فرمودن تاییدش کردن، تشویقش کردن، محبت ورزی بون کردن، فرمودن آقا مگر نمیدانی حل دین الا الحب و البغض؟ مگر اینه که دین جز محبت و بغض است؟ تو به عشق ما و به حب ما اومدی و این حب تو داری اثبات میکنی، کما اینکه به جاش بغضت رو اثبات میکنی، و این بسیار بسیار نکته مهمی است. لذا امام میفرمان که پس انصال به من آدانا، خدایا با کسی که به خاطر مسائل شخصی ما، مسائل فردی ما، نه مباحث اعتقادی ما، نه به خاطر این که ما مسلمانیم، نه به خاطر این که ما اهل قرآنیم، نه به خاطر این که ما معتقدیم به این اعتقاداتمون با ما دشمنی میکند، ما با او سر صلح و سازش داریم و هرگز با او دشمنی نمیکنیم. از تو میخواییم که این توفیق رو ما بده، این شیوه رفتار کن. اما اگر کسانی باشند که اینها به خاطر دین ما با ما عداوت و دشمنی میکنند، سخریه میگیرند، اینها به خاطر تو، به خاطر رسول تو، به خاطر پیشوایان ما، به خاطر ائمه طاهرین علیهم السلام و باورهای ما با ما میجنگند و عداوت میکنند، هیچ سر سازگاری و مصالحه با اونها نداریم و عزت ایمانی ما اجازه نمیده که چنین رفتاری بکنیم. فانه العدو الذی لا نوالی، این رو ما دشمنی میدانیم که با اون موالات نمیکنیم، محبت نمیکنیم، و حزبی میدانیم که لا نصافی، که مهربانی و مهرورزی تقوی صادقانه و صمیمانه رو پای چنین جماعتی نمی‌ریزیم. بسیار عالی، نکته مهمی بود. سومین نکته‌ای که امام در باب مکارم اخلاق فرمودند. اینجا کلام امام باز در وادی دیگری مطرح میشه که بسیار مهم و دیگه اوج کارو میخوام بگم، دیگه اون انتهای کار رو امام میخواد مطرح کنه. و ان نتقرب، باز عطف میشه و وفقنا و ما رو موفق کن پروردگارا در این ماه که، و ان نتقرب الیک، که تقرب بجوییم به سوی تو فیه در این ماه. با چی؟ من یعنی به سببه، من سببی است، من الاعمال زاکیه، به خاطر و به سبب و به وسیله اعمال پاکیزه. به ما تطهرنا بهی من الذنوب، که به سبب این اعمال پاکیزه ما را تطهیر کنی و بشویی از گناهان و آن به آن به تو نزدیک شویم. خب این نکته هم نکته بسیار دلنشین و لطیفی است. بالاخره ماه رمضان ماه تقرب به خداوند است. خب همیشه این وقتی که چون این بحثی مطرح میشه اشاره میکنیم که مراد از قرب الهی که اون قایت قایته دیگه، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، دیگه نهایت سبقت ها به قرب ها میرسد دیگه. بله، وقتی یک کسی خوب پیشتاز و جلودار و ممتاز این میدان باشه دیگه به مقام تقرب میرسه دیگه. بفرمایید که این قرب وقتی نسبت به ذات حق مطرح میشه، که باز هم تأکید میکنم غایت و پایان کار است، یعنی خلیفه خدا بودن، تمام این ویژگی های همه نهایتش اینه که به قرب الهی منجر و منتهی میشه. در جای خود اشاره کردیم که هرگز مراد از این قرب بدیهی است که قرب مکانی نیست. خداوند مکانی نیست که ما به اون نزدیک بشیم. او مکان آفرین است و لا مکان و لا زمان است. مراد از این قرب، قرب به اصطلاح نسبی نیست، نسبی نیست، یعنی ما یه پیوندی نیست که ما یک نزدیکی پیوندی با خداوند پیدا کنیم. لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده، بین خدا و هیچ کدام از بندگانش چنین قربی خویشاوندی نیست، همه انسان ها در نزد خداوند یکسانند در این جهت و چنین ارتباطاتی بین ذات حق و مخلوق و بندگانش نیست. سوم، این قرب قرب اعتباری نیست. ببینید مثلا یه گروهی در یه حزبی هستن، یه گروهی هم نمیدونم یه سازمان، اینا جزء هیئت مدیرن، اینها یه نزدیکی‌های اعتباری و اجتماعی به هم دارند، لذا خب این نزدیکی‌ها موجب میشه که با هم یه مراودات بهتری دارن، بیشتر مورد توجهند و اعتباری است بینشون. تا زمانی که این اعتبارات هست خب نزدیکی دارن. نزدیکی به خداوند نزدیکی اعتباری هم نیست، نه نزدیکی مکانی است، نه نسبی است، نه اعتباری است. پس مراد از این قرب چیست؟ یک کلمه بسیار روشن، قرب به صفات و اسماء الهی است، یعنی نزدیک شدن به صفات الهی، به اتصاف به اسماء و صفات خداوندی. این نهایت معنای قرب است، یعنی آنچه را که میشناسیم از رؤوف و رحیم و ودود و حکیم و قدیر و تمام صفات الهی که امکان اتصافش هست. صفات خاصه خداوند نیست که اختصاص به ذات حق داشته باشه، مانند معبود بودن، مانند جبار بودن، مانند متکبر بودن، اون اسماء ویژه و خاص الهی نه، بقیه صفات خداوندی. نزدیک شدن به این صفات الهی و گنجاندن این صفات بر وجود انسان، به اتصاف آدمی به این صفات، نام اون قرب است. پس مراد قرب به صفات خداوندی است، قرب به صفات جمال و جلال اله. این نهایت معنای قرب است که بعد هنگامی که این صفات در وجود انسان در حد مخلوق و بشر مستقر شد و جا گرفت و پا گرفت، بعد آدمی میشه خلیفه، میشه قائم مقام خداوند در این صفات، و بعد مانند خداوند خلاقیت میکند، مانند خداوند میبخشد، مانند خداوند میشناسد، مانند خداوند، یعنی با تکیه به صفات الهی فهم میکنه، رحمت میکند، رأفت میکند، حکیم میشه، علیم میشه، و در اون حد مخلوق و بشر میشه همان کار یار کند بنده، بندگی کار آفریننده میکنه، میشه به تعبیری میتوان گفت دیگه ایرادی ندارد، باکی نداریم، میشه خداگونه. اینجاست که میشه اون برترین مخلوق خداوند، به تعبیر خودمون اشرف مخلوقات به اون مراتب و به اون جایگاه ها خواهد رسید که حقیقت قرب همین است. امام میفهمد و ان تقرب الیک فیه، خب مشخص میشه که ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای این قرب و این اتصاف. و ان تقرب الیک فیه، حالا با چه چیزی انسان به قرب الهی میرسد؟ این خیلی مهمه که امام اینجا به لطافت و زیبایی میفرمایند من الاعمال زاکیه، با اعمال زاکیه، با اعمال پاکیزه روشدهنده روشن و موجه. بله، راه تقرب انسان چیزی نیست، راه اتصاف انسان چیزی نیست به اسماء و صفات الهی مگر عمل. عزیزان من، عملی که مبتنی بر باورهای شایسته ایمانی است که میشه عمل زکیه، عمل پاکیزه و عمل شایسته. یه آیه‌ای داریم امشب من بیشتر اشاره میکنم به قرآن خدمت دوستان عزیز، که این رو همین چند روز قبل در تصحیح جلد 19 مشکات در سوره مبارکه توبه تفسیرش رو تکمیل میکردم. بسیار این آیه آیه عجیب و زیبایی است. و من الاعراب من یؤمن بالله، و من الاعراب من یؤمن بالله. از همین بادینشینان بدوی بی فرهنگ کسانی هستن که با چه صفایی اومدن و ایمان به خدا آوردن، والیوم الاخر و به جهان واپسین. و یتخذ و ما ینفق و قربات عند الله، و آنچه را که انفاق میکنن در راه خداوند انتخاب کردن به عنوان قربت و نزدیکی خودشون به خداوند. ببینید، و یتخذ و ما ینفق و قربات، انفاق میشه قربت، نزدیکی، یعنی خود رفتار انفاق یه رفتار دیگه، اینشان منفق میشن، بعد میشن انتخاب میکنن این انفاق رو به عنوان مسیر و راه تقرب به خداوند. ببینیم داوری از حق در انتخاب اینها چیست. بعد یه جمله عجیب هم اینجا میگه که خیلی خوشنودم از این که این جمله رو الان تو امشبی میگم خدمت عزیزان. و صلوات رسول، اینها انفاقشون رو به عنوان قربت انتخاب میکنن و قرب الهی. و درود بر پیامبر را، و درود و صلوات بر پیامبر رو به عنوان عامل تقرب خودشون و قرب خودشون به خداوند سبحان برمیگزینن و انتخاب میکنن. خب این خیلی جالبه، انفاق و صلوات بر. البته در آیه این عطف واو صلوات رسول معنای دیگه هم داره، سه معنا در تفسیر گفتم، انشاءالله چاپ میشه جلد 19 هم دوستان میبینید، اما اون معنای اولی همینه و صلوات رسول. بعد داوری الهی اینه در قبال چنین رفتاری که این اعراب با صفای پاکیز دل انجام میدن. الا انها قربتون لهم، خداوند فرمود آگاه باشید. بله همینطوره، راه تقرب و قربت همینه، یعنی این انفاق است و این صلات و درود بر پیامبر است. یعنی راه تقرب از خانه پیامبر میگذرد و از سراچه پیامبر میگذرد و از آستان نبی رحمت و از راه رفتار و اعمال شایسته. حالا اینجا یه رفتار مالی مطرح میشه، یه انفاق مطرح میشه، و امام میگن اعمال زاکیه، تمام اعمالی که چنین حالتی دارد. الا انها قربتون لهم، بله این قربته، قطعا خداوند حکم میکند که این برای اینها عامل تقرب. یعنی عمل رو با اسم سبب رو بر مسبب میذاره خداوند. نمیفهمد بله این انفاق یا این صلوات عامل قرب است، این خود قرب است این براش. خیلی زیباست، الا انها قربتون لهم. بعد به حدی قربت است که سید خلهم الله فی رحمته، اینها رو به زودی خدا در رحمت خودش وارد میکنه. میشه تقرب عین رحمته. اگر کسی به مقام قرب میرسد منقمر و فرو رفته در رحمت خداوندی است که ان الله غفور و رحیم. حالا نگرانی های مگر داره، نگرانی نداشته باشه، ان الله غفور و رحیم. خیلی لطیف و زیباست آیه و هماهنگ. و ان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه. بعد امام میفرمان که این اعمال رو که نشان میدیم، این الله الله غفور و رحیم، اینجا به ما تطهرنا به من الذنوب. بعد میگیم این حرفا از دهان ما بزرگتر نیست؟ حاجت هر خواهی برو اندازه خواه. آیا این خواسته ها و این تقاضاها ما که یه مقداری احساس تردامنی میکنیم و حس خوبی نداریم نسبت بعضی از رفتارمون. ما کجا و قرب کجا؟ بالاخره ما کجا و این حالات کجا؟ نه نه نه، میفرماید به ما تو تطهر و نابهی من از ذنوب. وقتی انسان اعمال شایسته انجام میده، این اعمال شایسته موجب اون میشود که او را پاکیزه میکند، ولو از ذنوب و پیشینه ناروایی که در ذهن و ضمیر او آزار دهنده است. خب بله، این رو میدونیم دیگه، این هم که آیه شریفه قرآن است، ان الحسنات یذهبن السیئات. واقعا همینه، یکی از راه‌های محو شدن و از بین رفتن پیشینه ناروا بدون تردید رفتارهای شایسته و حسنات است که خداوند بعده اون رو میدهد. وقتی شما میاید اعمال شایسته انجام میدید، بعد کار به جایی میکشد که اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، حتی نه تنها میبرد خداوند سیئات رو، بلکه تبدیلش میکنه گاهی اینها رو به حسنات و رفتارهای شایسته برای انسان. و چه با برکت و زیبا و رحیمانه خداوند با بندگان شایسته خودش رفتار و عمل میکنند. به دنبال آن فرمود و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب. و خدایا از تو میخواهیم که تعصمنا، تعصمنا از ماده عصمه میآید به معنای حفظ، همان که از آن عصمت میآید. عصمت یعنی چه؟ یعنی محفوظیت. و تعصمنا، خدای ما از تو میخواهیم که ما رو حفظ کنی در این ماه، مما نستعنف و من العیوب، از این که عیوب نو را انجام بدهیم، یعنی گناهان جدیدی انجام بدیم. خدای از تو میخواهیم دیگه، حالا که در این ماه اومدیم، دیگه در فضای این ماه از ما خطای جدید و نوی سوای آن چه بوده است و از آن برگشته ایم دوباره سر نزنه، دوباره شروع نکنیم یه رفتار زشت و چیزی که عیب است برای ما و نقص محسوب می شود. خب این نکته مهمی است. بالاخره امام می دانند که انسان ها دم به دم در معرض لغزشند و ماجرا آن است که ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی. بالاخره این نفس هر لحظه منتظر آن است که یه رخنه‌ای پیدا کنه، از اونجا نفوذ کنه، یه خطایی رو انجام بده و ارتباط ما رو با ذات حق تیر و تار کند، پیوندی با شیطان برقرار کند. لذا این مراقبت باید باشد دم بدم. الا ما رحم ربی، مگر اینکه رحمت و لطف الهی باشد که خدا ما را کمک کند، توفیق به ما بدهد. و امام این رو از ذات حق طلب میکنه، نه تعصمنا. و خدایا ما رو نگاه کن و ما رو حفظمون کن از اینکه دوباره باز از نو سراغ و عیوب و گناهان و زشتی ها نرویم در این ماه. حتی حالا جمله ای رو امام می فهمن که فوق العاده است و گمان می کنم دیگه اوج کار است که امام به این جمله تفوه می کنن و بازگو می کنن. عجیبه، شگفتا. در این حال این عظمت انسان رو می رساند. حتی لا یورد و علیک احدون من الملائکته که الا دون ما نور دو من ابواب طاعت لک و انواع القربت الک. چی شد ماجرا؟ برگردیم. خدایا از تو طلب میکنم که به ما توفیق بدی و ان نتقرب، که ما بتونیم نزدیک بشیم به تو با اعمال شایسته و پاکیزه، به گونه ای که ما را بشویی از پیشینه ناروای ما و ما را محفوظ بداری از ارتکاب رفتارهای ناشایست جدید. حتی تا جای این توفیق رو ما بده که ما این قرب رو پیدا کنیم و اعمال و رفتارهای زاکیه و شایسته انجام بدیم. که لا یورد و علیک احد من الملائکتک، لا یورد و لا یورد و عرض به خدمتون، یورد و یا بگیم یورد و فلانون کذالک، میتوانیم بگوییم یعنی یعتی فلانون کذالک، یعنی چیزی را آوردن و ارائه دادن. تا این که لا یورد علیک، نیاورد و ارائه ندهد و عرضه نکند بر تو هیچ یک از فرشتگانت و ملائکه الا دونه، مگر کمتر از آنچه ما میآوریم و عرضه میکنیم به نزد تو از طاعاتی که برای توست و انواع قربت‌هایی که به سوی تو دست می‌دهد. من جمله رو یه جا به جا بکنم تا ترجمان اون رو به شکل پارسی با یه تأخیر و تقدیم اینطور میشه عبارت: امام طلب میکنند از خداوند، حتی خدایا این یاری و این عنایت رو به من بکن که من بتوانم این تقرب به تو پیدا کنم به گونه‌ای که حتی لا یورد علیک احد من الملائکتک، کارهایی و رفتارهایی رو انجام بدم و نشان بدم و مرتکب بشم که حتی فرشتگان تو آنی را که من از طاعت و انواع تقرب نسبت به حضرت تو انجام میدن در پرونده خودشون نداشته باشن و نتونن چنین کارهایی رو بیاورند و به تو عرضه کنند. خیلی سخن بالاست، سطح کلام خیلی گسترده شد و خیلی فرا رفت. امام از خداوند طلب میکنن خدایا به من فرصتی عنایت کن، به من توفیقی عنایت کن که من رفتارهای متقربانه ای و نزدیک شده ای به تو نشان بدم که این رفتارهای من فراتر از عمل کرده فرشتگان باشه. یعنی بار دیگر از ملک پران شدم، آنچن در وهم ناید آن شدم. خدایا بگونه ای باشد که من برتر از فرشتگان رفتارهایی رو در محضر تو انجام بدم و عرضه کنم و بیاورم به پیشگاه تو. خب این ببینید، وقتی توجه میکنیم به این سخن بلند و عرشی وجود و مبارک امام، در حقیقت ازت چی رو نشان میدن؟ ظرفیت ممکنی در وجود انسان ها. یعنی انسان میتواند و چنین امکانی رو خداوند براش مهیا میکنه که رفتارهایی انجام بدهد که فراتر و برتر از فرشته وش بودن باشد، برتر از رفتار و عمل کرده فرشتگان الهی و ملائکه الهی در پیشگاه خداوند به مقبولیت برسد. و این دیگه عرض کردم جایی است که آدمی باید فخر کنه به وجود خودش و با اونچه که خداوند به او عنایت میکند و فرصتهایی که حضرت رحمان و حضرت رحیم به او داده است و چنین جایگاه و منزلتی فراتر از فرشتگان به او میبخشد. بسیار زیباست. و امام بعد از این که فرمودن حتی لا یورد علیک احد من ملائکت الا دون ذالک، هیچ کدام از فرشتگان تو نتونن عرضه کنن چنین رفتارهایی رو الا کمتر از این، فرمودن من ابواب طاعت لک. حالا این رفتارهای برتر از فرشتهی که من میخوام بیارم و من رو فراتر ببرد چیه؟ من ابواب طاعت لک، تمام اینها از انواع طاعت برای توست. لکش که خلوص رو نشان میده، یعنی طاعات خالصانه. خب پس بنابراین راه این که انسان فراتر از فرشتگان زیست کند و مش کند و خوی فراتر از فرشته پیدا کند این است که از ابواب طاعت الهی، یعنی طاعت انواع طاعت و اجناس طاعت و طاعات مختلف و انواع القربت الک. قربه رو الان گفتیم، یعنی اسمی است که به سببش گفته، مسببی است که به سبب گفته میشه، یعنی اعمالی که من رو به تو پروردگار رو نزدیک کند که اون اعمال رو همه ما فرمودن اعمال زاکیه، یعنی اعمال پاکیزه، اعمال صالح و شایستهی که میتواند این ظرفیت رو در وجود من ایجاد کند. بسیار دلنشین و عالی بود. یعنی اینها دیگه مطالبی است که جز از زبان ذوات مقدسه محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سراغ نداریم و بیرون نمیاد این مفاهیم در این سطح با این معنای بلندی که مشاهده فرمودید عزیزان که وجود مبارک امام مطرح میکنه. اینجا مرحوم سید علی خان کبیر در ریاض السالکین، علامه فاضل سید علی خان حسینی حسنی مدنی، عرض به خدمتون نهایتش بگیم اصفهانی که نیست اما بالاخره در اصفهان این مجموعه نفیس رو عرض کرد، سید علی خان کبیر، ایشان یه جمله‌ای دارن و یه تفسیری برای این عبارت دارن که خاص خود این مرد است و فوق‌العاده است. اینجا یه چیزی فراتر از اون چه گفتم مطرح میکنن و اون اینه که میگن شاید مراد امام اینه حتی خدایا به من توفیقی بده در عمل که به جایی برسم که حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نورد من ابواب طاعه. خدای اون چرا که فرشتگان گزارش میدن از اعمال من به پیشگاه تو، من عمل کردی فراتر از گزارش فرشتگان داشته باشم. یعنی چی؟ مگه میشه؟ ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. خب اینها هستند، این طرف اون طرف گزارش میدن این فرشتگان، این کرامن کاتبین. بله، مثل این که اینجا یه ظرفیت‌های خاصی خداوند قرار داده است. همونطور که در باب عصیان داریم، گاهی انسان معصیتی انجام میده، خب ما نگران اینیم که این رقیب و عتید و غیره، این فرشتگان الهی و این ثبت و ضبطشو. اما وقتی که عبد و انسان سریعا بر میگرده از خطا و گناه خودش، یعنی عجیب، اینه در روایات معتبر داریم، گاهی من در شبهای قدر خدمت خانم ها و آیان این روایت رو خوندم که وقتی انسان گناه میکند، خداوند یه پوشش و حاجبی بین او و این فرشتگان و کرامن کاتبین قرار میده، یه ساعاتی، گاهی داره 3 ساعت 6 ساعت، گاهی مهم نیست این زمان، قرار میده خداوند. اگر انسان برگشت از خطا و گناهش، کار به جایی میکشد که هرگز فرشتگان الهی ملتفت و متوجه این خطای او نخواهند شد. اما اگر بر نگشت، پرده برداشته میشه، ثبت و ضبطش میکنند. خیلی مهمه در باب غفاریت و رحیمیت و الطاف الهی. و ماجرا همان میشه که خداوند شطور دیدی ندیدی، یعنی میگه بنده من، بین من و تو یه مطلبی بود که جز من بران مطلع نشدم و من هم پاک کردم این رو از حافظه وجود تو و از زندگی تو. در باب طاعت هم مثل این که یه افقهایی وجود داره، یه فضاهایی و یه اوجهایی وجود دارد که انسان میتونه تو اون فضاها پرواز کند به لحاظ تقرب و نزدیکی به خداوند، که شاید میدان پرش فرشتگان نباشد و اونها دیگه نتونن ثبت و ضبطش کنن، بلکه خود ذات حق دریافت کند آنی را که انسان انجام میدهد. و این دیگه خیلی سطح بالایی از عرفان است که مرحوم علامه بزرگوار در ریاض السالکین مطرح میکنه. و بعد برای فرمایش خودش ایشان یه روایت میاره که من اون روایت رو میخونم، از جلد ششم صفحه 66، که ایشان میگه ان زراره، از زرارت ابن عیان، ان احده ما، احده ما که میگن یعنی امام باقر و امام صادقی که از این دو داریم، قال لا یکتب الملکو الا ما سمع، فرشتگان آنی که در حد شنیدنشون و درکشونه می نویسند، اگر چیزی فراتر از درک و شنیدن و فهم اونها بود که نمی توانند ثبتش کنند و ضبطش کنند، اون دیگه مستقیما بینی و بین کس، بین ما و خداست. بعد قال الله عز و جل، امام فرمودند و خداوند می گوید به پیامبر وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، پیامبر در عمق جان و وجود ذکر ما را داشته باش و ما را یاد کن با حال تضرع و نهانی. بعد توضیح میدن امام، میگن فلا یعلم ثواب ذلک الذکر فی نفس الرجل غیر الله عز و جل، اگر کسی به مقام ذکر نفسی و به ذکر متصل قلبی درونی رسید، تضرعا و خفیه، جایگاه و منزلت این ذکر رو کسی جز خدا شخصا ذات حق نمیداند و فرشتگان منزلت چنین ذکر و ذاکری را نمیداند. این میشه تأیید اون جمله‌ای که عرض کردم. و این دیگه بر این مژدگر جان فشانم رواست. مثل اینکه این فرصت رو خدا به انسان میده که گاه یه پرش‌هایی داشته باشه، یه اوج‌هایی داشته باشه که اون اوج‌ها دیگه توان پرش فرشتگان و ثبت و ضبط اونها نباشد، که ذات حق خود ضبط و ضبط کننده و ثبت کننده یه چنین چیزی از بندگان خیش است. خوشا و توبا به کسانی که چنین مفاهیم رو متوجه میشن و سعی میکنن که در این وادی حرکت کنن. خب این هم احتمالی بود که در عبارت از این شارح بزرگ صحیفه سجادیه در ریاض السالکین مطرح کرد. به اینجا که رسید امام میفرماید اللهم انی اسالک به حق هذا الشهر، خدایا من از تو میخواهم به حق این ماه، اللهم انی اسالک به حق هذا الشهر، از تو طلب میکنم به حق این ماه، و به حق من تعبد لک، من تردید کردم که الان بگم ورود کنم این قسمت رو یا بگذارم این رو برای فردا شب خدمت دوستان عزیز، و یه جمله رو در مورد ماه شعبان خدمت عزیزان بگم و انشاءالله که فرصت میکنیم که تمامش کنیم ادعا رو در طی شب‌های آینده. لذا من همینجا سخن رو فرو می‌گذارم و انشاءالله اللهم انی اسألک به حق هذا الشهر رو فردا شب خدمت دوستان از این فراز و از این قسمت پیگیری خواهم کرد. خب اونقدر نشئه معنوی داشت این قسمت‌های سخن امام سجاد که چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. حقیقتاً جایی دارد که در همین خماری و خموری آدمی بماند، در این لذت خوشی که از سخن وجود مبارکشون حاصل شد در وجود انسان. پروردگارا توفیق فهم این حقایق ناب و زیبا و دلنشین و عرشی رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما و ما رو انشاءالله، امام میگن فردا شبم خواهیم گفت، ما رو اهل این مطالب و فهم این مطالب قرار بده انشاءالله و توفیق علم و عمل رو به ما در این چند صباح عمر رحمت و کرامت بفرما انشاءالله. خب عزیزان من، وارد شدیم به ماه شعبان. ما دیشب گفتیم ماه شعبه های خیرات و برکات و رحمت الهی. یکی از این فیضهای ماه شعبان که فوق‌العاده است و به نظر من میاد شاید بی‌نظیر است، همانی است که الان در میان ما با عنوان مناجات شعبانیه شناخته میشه. یه نیایش ویژه منصوب به امیرالمؤمنین که متن اونقدر قوی است ولو سند معتبر دارد، اما اصلا نیاز به سند نداره این متن. یه سخن گفتن عارفانه است جامع و کامل با حضرت احدیت که بسیار دلنشینه. من تقاضا میکنم از دوستان، خانم ها، آیان، عزیزان، مداومت بفرمایید. یعنی جا داره حفظ کنیم اصلا فقرات این زیارت رو، این دعای شریف مناجات شعبانیه رو، و این رو قنوت دستمون قرار بدیم. اصلا قنوت دستمون قرار بدیم. الهی حبلی کمال الاتصال الک و انقطاع الک و حبلی، بخونیم همه این بخش های زیبای این جا داره که بهترین قنوت های ما باشه. و من امشب تقاضا میکنم از خدمت دوستان عزیز که تأمل بفرمان، من یه فراز کوچکی رو خدمت بزرگواران بگم و ببینید به کجاها سرکشی میشود و کجا میرسد و کجا اون آغاز رو که میبینید اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون اول واسمع دعایی اذا دعوتک، خدای آمدم تو را میخوانم، میشه من رو بشنوی، صدای من رو بشنوی، واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک. یه قدری اومد صدا فراتر، خدای من صدامو فراتر میکنم، میخوام با سوز و گداز و با حال دیگری با تو سخن بگویم، فراتر از نجوا بلکه ندا. واسمع، خواهش میکنم و ازت میخوام که صدای من رو بشنوی و پاسخ من رو بدی. و اقبل علی اذا ناجیتک، و هنگامی هم که به نجوا با تو سخن میگویم از تو خواهش میکنم که به من رو کنی و به من توجه کنی و رو آوری به من داشته باشی. فقط هربت الک و وقفت بین یدک، خدایا من گریختم از خلق و همه چیز و به تو پیوستم و در پیشگاه تو ایستادم، اما مستکینن لک، به تمام معنا و حاجت از سر موی مرا با تو هزاران کار است. متضرعن الک، با نهایت خشوع و تضرع آمدم، اما راجیان لما لدیک ثوابی، و تمام امید من به اون ثواب و ارجی است و آنی است که در نزد توست. خب ملازم فهمید همین شروع طوفانی است و چقدر صمیمانه، زیبا و دلنشین. به جایی که میرسند امام اوج میگیرد و میفرماید که الهی انا عبدون اتنسل الیک مما کنت اواجه که بهی، خدای من بنده ای هستم که خجالت ها دارم از این که با تو مواجه بشم و روبری بشم و سخن بگم. من قلت استحیایی من نظرک، و اینکه تو به من نگاه کنی، من چقدر شرمسارم که در مقابل تو بیستم به من نگاه. و اطلب العفو منک، و بی پروا از تو طلب عفو کنم. چرا؟ ازل عفو نعتون لکرمک، عفو در حقیقت یه صفتی از اوصاف کریمانه توست که من آیا شایسته آن هستم یا نیستم. الهی لم یکن لی حولن فانتقل بهی عن معصیتک، اما خدای مشکل من اینه که گمان میکنم توان برون آمدن از معصیت رو ندارم، شکست بالی هستم که گرفتار عالم عصیانم، و گمان می کنم که توان و حول و نیروی برون آمدن از معصیت رو ندارم. لم یکن لی حولن فانتقل بهی ان معصیتک. اما میشه خدایا، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر اینکه یه مقداری از شرنگ محبتت رو در جانم بریزی، مگر اینکه عزیز دل من به من کن نگاهی که دل از نگاهت صفا میپذیرد. اگه یه توجهی و نگاه محبتی به من بکنی خدایا، و یه ذره من رو با محبت خودت آشنا کنی، من بیدار خواهم شد. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، و از خواب اسیان بیرون میام و کما اردت ان اکون، و آنگونه که تو میخواهی خواهم بود. کنت و فشکرتک، بعد شکر تو رو به جا میارم به ادخالی فی کرمک، و سعی میکنم که وارد در اکرام تو باشم و کریمانه رفتار کنم. بعد میفهمد ولی تطهیر قلبی من اوساخ الغفله، به این دست نمیده مگر اینکه تو قلب مرا پاک کنی از ناپاکی هایی که ممکنه در جان و قلب من وجود داشته باشه. پروردگار را به آبروی سید و ساجدین و امیر المؤمنین به ما توفیق بده که در این ماه شعبان میهمان خان چنین سخنان ناب و ارجمندی و این معارف بی نظیر و عرشی باشیم و بتوانیم که اون ارتباط رو در این ماه از مسیر این مناجات با حضرت جانان برقرار کنیم و بهرها ببریم و بنوشیم و بخوریم و بپیوندیم به اونجا که باید بپیوندیم. شما را به خدا می سپارم تا فردا شب. امیدوارم که موفق و پایدار باشید. تقاضای دعا از محضرتون دارم و دعاگو هستم. اوقاتتون بخیر و السلام علیکم و رحمت الله.